پیوند صبح و ساحل لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران
ای مهربان تر از بر در بوسه ها.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. 37 سالگرد شهدای هفتم تیر سال 1360 در یادمان شهدای هفتم تیر در مجتمع سرچشمه تهران برگزار شد. آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و 72 تن از همراهانش گفت: آیت الله بهشتی فردی دانشمند و مدیر و مدبر و فردی صبور بود که دشمنان و انتقادات آنها را تحمل می کرد و در مظلومیت همانند مولایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود که شهادتش منافقین و بنی صدر را رسوا کرد. مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی عصر امروز با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
آیت الله دکتر بهشتی از اعضای حزب جمهوری اسلامی بود که می توان وی را از بنیانگذاران نظام حکومت دینی در جمهوری اسلامی ایران نام برد.
هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره و اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند.
اما آیت الله بهشتی علاوه بر نقش تبیینی، نقش ویژه‌ای هم در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. آیت الله بهشتی پس از تدوین قانون اساسی و تصویب آن از طریق همه پرسی در سال 1358 با حکم امام خمینی به عنوان نخستین رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد. دکتر بهشتی با پذیرش این مسئولیت سنگین شاکله دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد. هفتم تیر 1360 دفتر حزب جمهوری اسلامی شاهد جلسه جمعی از مسئولان نظام بود که ناگهان توطئه شوم منافقین اتفاق افتاد. بر اثر انفجار حزب جمهوری اسلامی شهید بهشتی به همراه بیش از 72 تن از یاران انقلاب به شهادت رسیدند. امام خمینی پس از این حادثه تأسف‌بار از مظلومیت شهید بهشتی میگوید:
آقای بهشتی رحمه الله که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود، به درد میخورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود، دیدید که در صحنه کشور چه فضاحت ها در آوردن اشرار و مردم را منحرف کردند. مردم یه وقت بیدار شدن که بهشتی در کار نبود.
یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌داریم. ادامه خبرهای ساعت 21 ببخشید ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. امسال 85200 نفر در قالب 583 کاروان به حج تمتع اعزام خواهند شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت بر اساس زمانبندی اعزام زائران از 27 تیر آغاز می شود.
مجموع حجاج ما انشاءالله از 27 تیر ماه پروازهای مدینه قبلمون شروع میشه که تا 19 مرداد ما ادامه پیدا میکنه. حدود 42,000 نفر مدینه قبل میرن. پروازهای مدینه بعدمون از 8 مرداد انشاءالله شروع میشه که تا 24 هم ادامه پیدا میکنه. مجموع این پروازها از 20 ایستگاه پروازی در واقع انجام میشه. کارهای مقدماتی برای حجاج داشتیم که این هم تقریبا از فروردین ماه امسال شروع شده. برای هر کاروان حدود 10 تا 12 جلسه آموزشی بوده که اینها هم نسبت به مسائل فرهنگی، مناسک حج توسط روحانیون محترم کاروان ها و مدیریت به اسم مقام معظم رهبری کاملا آموزش دیده و هم نسبت به مسائل اجرایی حج که بسیار هم مهم هست.
ادامه خبرها. 40% از موقوفات کشور مربوط به عزاداری امام حسین علیه السلام است. مسئول امور روحانیون سازمان اوقاف امور خیریه گفت بیش از 600 نوع نیت در موقوفات کشور شناسایی شده که بیشتر آن در خصوص مراسم ماه‌های محرم و صفر است. حجت الاسلام نوروزپور گفت در حال حاضر بیشتر نیاز کشور که باید مورد توجه واقفان قرار گیرد در حوزه‌های بهداشتی و پزشکی است. وی با بیان اینکه تاکنون ساخت 4 بیمارستان تخصصی سرطان در تهران، شیراز، عراق و بروجرد با استفاده از اوراق مشارکت وقف در دستور کار قرار گرفته، ابراز امیدواری کرد بیمارستان بروجرد امسال به بهره برداری برسد. مسئول امور روحانیون سازمان اوقاف امور خیریه گفت در کل کشور بیش از 10,000 امامزاده در 8,000 بقعه متبرک دفن شدند و سازمان اوقاف با راه اندازی اتاقهای مشاوره وقف ترویج فرهنگ وقف را در دستور کار دارد. طرح تابستانی نشاط معنوی از نیمه دوم تیر در 1553 بقعه متبرک و امامزاده اجرا می شود. حجت الاسلام شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این که پارسال 120,000 نفر در این طرح شرکت کردند گفت مخاطبان طرح نشاط معنوی جوانان و نوجوانان 7 تا 18 سال هستند و برنامه‌ها با حضور مبلغان اعزامی و بومی اجرا خواهد شد. حجت الاسلام شرفخانی همچنین حفظ آیات قرآن به صورت ترتیبی و موضوعی را یکی از محتواهای آموزشی طرح نشاط معنوی برشمرد. مراسم سال روز رحلت محدث بزرگ حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام عصر امروز در حرم مطهر آن حضرت در شهر ری برگزار می شود. آقای آجرلو مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
در این ایام در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برنامه های متنوع فرهنگی و آیینی برای بزرگداشت این روز برگزار شده است. از ساعت 19:30 در حرم مطهر ما آیین تعویض پرچم مطهر گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو داریم و بعد از نماز جماعت در حرم مطهر به امامت حضرت آیت الله محمدی ری شهری مراسم ایام رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی هم نیز برگزار خواهد شد که با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد و ملداهی حاج احمد آقای واعظی برگزار خواهد شد. فردا یعنی روز جمعه مصادف با روز رحلت حضرت عبدالعظیم دعای پرفیض ندبه هیئت رزمندگان اسلام در حرم مطهر برگزار خواهد شد و همچنین برنامه عطر عاشقی که برنامه عصر انتظار و مشتاقین ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است حدوداً 1 ساعت به اذان مغرب در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی با سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری و دعای سماط با قرائت جناب آقای مهدوی نژاد در حرم مطهر برگزار میشه. این مراسم هم همچنین از شبکه 5 سیما به طور مستقیم پخش خواهد شد.
ادامه خبرهای ساعت 10 شبکه رادیویی معارف. مراسم هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حسینی استاد اخلاق امروز برگزار می شود. این مراسم از ساعت 18 تا 20 در مسجد فائق واقع در خیابان 17 شهریور خیابان فیاض بخش برگزار خواهد شد. نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در مصلای امام خمینی اقامه می شود. در این مراسم آقای اردکانیان وزیر نیرو به مناسبت هفته صرفه‌جویی آب و مدیریت مصرف بهینه و دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی درباره مسائل منطقه پیش از خطبه ها سخنرانی خواهند کرد. در طرح ایدانه کتاب استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین کتاب فروشی ها را داشتند. بر اساس اعلام خانه کتاب همچنین بیشترین فروش کتاب به ترتیب در خراسان رضوی، تهران و اصفهان انجام شد. از نظر موضوعی هم پرفروشترین کتاب های عمومی به ترتیب داستانهای خارجی و موضوع دین بودند. یک نیکوکار خیراندیش خوزستانی هزینه ساخت و تجهیز یک زائرسرا در شهر مقدس کربلا را تقبل کرد. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان هزینه ساخت این زائرسرا را که برای زائران خوزستانی در نظر گرفته شده 5 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت این زائرسرا در نزدیکی حرم مطهر امام حسین علیه السلام و در مدت 2 سال ساخته می شود. اردوهای جهادی تابستان از اوایل تیر آغاز شده است و تا 25 شهریور ادامه خواهد داشت. آقای زهرایی جانشین سازمان بسیج سازندگی مهمترین محور فعالیت گروه‌های جهادی را محرومیت زدایی اعلام کرد و گفت
محور تمام حرکت‌های جهادی محرومیت زدایی و خدمت رسانی. گروه‌های جهادی در سطح کشور 8900 تا در 3 سطحی که تقسیم بندی شدن، سطح ویژه، فعال و عادی هستند. گروه‌های جهادی ویژه همیشه برای خودشون برنامه دارن. در طول سال حداقل 1 یا 2 تا منطقه هدف رو در نظر گرفتن و رفتن و اعزام میشن. بعضی گروه‌های جهادی هم داریم که بعد از فعالمون عادی میشن. 800 گروه جهادی ویژه داریم، بیش از 3000 گروه جهادی فعال. اینا خودشون هر ساله اعزام میشن، ولی نزدیک به 4000 گروه جهادی که عادی هستند ثبت نام تو این گروه ها معنی پیدا میکنه. 170000 پروژه کوچک و زودبازده عمرانی تو روستاها دخیل بودن. نمیگم همشو گروه های جهادی انجام دادن، ولی حتما یه نقش توش داشتن. 170000 تا تو 15-16 عرصه کار کردن. شما از خانه بهداشت، قنات، صخر ذخیره آب بگیرید تا خانه عالم و مرمت مسجد و گلزار شهدا. این اتفاقا رو ما اومدیم در سال 97 هدفمندش کردیم، گفتیم موضوعاتی رو ورود پیدا بکنید که به آب، چون مناطق معلوم با توجه به خشکسالی ها آب مسئله اول روستاها شده، مهاجرت به شهرها بخش عمدهش به خاطر آبی هست که خب با یک کاری که تو قنات انجام بشه و حداقل هزینه، ما مهاجرت معکوس داشتیم که مستاخ‌های بسیار زیادی هم داریم. سال 97 محور کارشون شده آب و بعد اشتغال، یعنی حلقه واسطی بشن به عنوان تسهیلگر بین مردم و ایجاد کارگاه و بانک‌ها.
همچنان خبرهای ساعت 10 رادیو معارف را می شنوید. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ویرایش جدید نرم افزارهای حج ویژه روحانیون و زائرین خانه خدا را تولید کرد. ویرایش جدید این مناسک مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حواشی 12 تن از مراجع معظم تقلید است و روحانیون، عوامل کاروانها و زائران بیت الله الحرام می توانند از آن استفاده کنند. مهلت ارسال آثار به جشنواره هنرهای تجسمی بچه‌های مسجد تا 15 مرداد تمدید شد. این جشنواره در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی و گرافیک و در رده سنی کودکان، نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود. شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی بچه‌های مسجد.ir ارسال کنند. دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای رشته جدید بانکداری اسلامی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. دارندگان مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طلاب سطح 2 حوزه علمیه می‌توانند برای نام‌نویسی در این رشته به پایگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مراجعه کنند. تاریخ برگزاری آزمون این رشته در مشهد و دیگر شهرستان‌های خراسان رضوی 22 تیر اعلام شده است. آزمون سراسری از صبح امروز با رقابت بیش از 1,000,000 داوطلب در سراسر کشور آغاز شد. در آزمون امسال 1,011,825 داوطلب نام نویسی کردند که از این تعداد 599,313 نفر زن و 412,512 نفر مرد هستند که تعداد داوطلبان آزمون امسال در مقایسه با پارسال 27,466 نفر افزایش داشته است. بیشترین داوطلبان به ترتیب در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی شرکت کردند. آزمون سراسری فردا با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و زبان‌های خارجی برگزار می‌شود. نتیجه اولیه این آزمون به صورت کارنامه در دهه دوم مرداد اعلام خواهد شد. به اطلاعتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:10 دقیقه است. اما همان گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، رئیس و مسئولان قوه قضایی روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آل الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران عزیز و خواهر عزیزم و روز یا هفته قوه قضایی رو به همه شما عزیزان که دستن در کار این امر مهم و حیاتی هستید تبریک عرض میکنیم و از خداوند متعال برای همه شماها توفیق و کمک و هدایت خواست داریم انشاءالله و همچنین اجر و ثوابی که در دنیا و آخرت خدای متعال به شما عنایت خواهد کرد انشاءالله. خیلی متشکریم از این گزارش مبسوط و مشروع جناب آقای آملی ریاست محترم قوه که خب کاملا جامع و کامل بود و ای کاش این مطالب با شیوه های مناسب به اطلاع عموم مردم برسه. حالا ما که در جریان گزارش ها و اینها قرار میگیریم و قبل از این ملاقات هم بنده یه گزارش مشروع و مبسوطی رو در این زمینه مطالعه کردم، در این حال برخی از مطالبی که ایشون گفتن برای بنده مجهول بود، یعنی خبر از اونا نداشتم. ما که این همه در جریان مسائل قرار میگیریم، مردم خب هیچ مطلع نیستن. اونا من انشاءالله عرض خواهم کرد راجع به مسئله تبلیغ. به هر حال گزارش ایشون گزارش جامع و مفصل و خوبی بود و تشکر میکنیم از اینکه ایشون این مطالب رو بیان کردن. هفته قوه قضاییه و روز قوه قضاییه مانند بعضی دیگر از روزهای برجسته در تقویم اسلامی ما شهادت بنیانه، بر پایه فداکاری در راه خدا و کشته شدن در راه خدا این روز تبیین شده، مثل روز معلم، مثل 15 خرداد و بقیه روزهایی که بر اساس شهادت فی سبیل الله قرار گذاشته شده. خب این دستگاه قضایی رو به شیوه خاصی معرفی میکنه، یک معنای خاصی به دستگاه قضایی میده. دستگاه قضایی صرفاً یک مجموعه اداری دارای وظائفی که باید اون وظائف رو انجام بده و گزارش بده صرفاً این نیست. یک مجموعه انسانی است که در اون بایستی جهاد انجام بگیره، جهاد همه جانبه بایستی صورت بگیره باید در قوه قضاییه ایثار وجود داشته باشه، کما اینکه شهادت اوج ایثار گذشت باید وجود داشته باشه، از منافع خود، از خواسته های شخصی و در خدمت اهداف والا و عالی. این معنای قوه قضاییه است که این خیلی مهمه، تکالیفی رو متوجه قوه میکنه که فراتر از این کارهای مرسوم و اداری و وظایفی است که رو کاغذ نوشته میشه. بنده لازمه از تلاش هایی که انجام گرفته حقیقتا تشکر کنم، هم از رئیس محترم قوه که الحمدلله با صلاحیت های بالا و توان خوب و روحیه کار و پیشرفت وارد میدان شدن و مشغول تلاش هستن، چه مسئولین ستادی چه بدنه قوه در سراسر کشور، هم از قضات و کارکنان و ستادهای عملیاتی در دادگستری ها، و از همه واقعا بنده تشکر میکنم، واقعا تلاش میکنن. این فعالیت هایی هم که جناب آقای آملی بیان کردن که در قوه انجام گرفته، جز با یک تلاش مجموعی و همگانی در بدنه امکان پذیر نبود. اینا اینجور نبود که حالا در رأس مثلا یه تعدادی بنشینن و بدون حضور و کمک بدنه بتوانن کار رو انجام بدن. معلوم شد بدنه قوه به حمدالله اهل کار و اهل تلاشه. یه نکته مهم این است که وظیفه دستگاه قضایی یک وظیفه حاکمیتی است، این دیگه محل تردید نیست. این کاری است که دستگاه حاکم بر کشور موظف این کار را انجام بده، در همه جای دنیا هم همینه. یه وظیفه حاکمیتی است که این عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلف از قانون. این کاریست که حکومت بایستی انجام بده، اگر چنانچه خوب انجام گرفت نتیجهش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خوشنود میشن، اگر چنانچه ناقص انجام گرفت، بد انجام گرفت، معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند میشند. اینجور نیستش که بگن خیلی خوب دستگاه قضایی مثلا یه مشکلی داره. نه، این دستگاه، این وظیفه حاکمیتی است، مجموعه دستگاه حاکم بر کشور تو این زمینه مسئول است، لذا این حساسیت کار شما رو بالا میبره. اگر چنانچه این وظیفه انجام بگیره، فقط هم این نیست که مردم راضی میشن، واقعا در واقع زندگی مردم هم آثار و برکاتی رو بر جای میگذاره. یعنی اگر واقعا با قانون شکنی برخورد جدی و صحیح و منطقی و پیگیر و قاطع انجام بگیره، خب این ببینید چقدر تأثیر میگذاره در کشور. رعایت قانون اساس زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضایی مبارزه با قانون شکنی است، متوقف کردن قانون شکنان یا فصل خصومت. اگر چنانچه فرض بفرمایید که دستگاه قضایی موفق بشود در فصل خصوماتی که وجود داره، ببینید چقدر این در متن زندگی مردم اثر میگذاره. دعواها و شکایتها و نگرانیها رو به درون زندگی مردم نکشوندن و به متن زندگی مردم نکشوندن و متوقف کردن، این برکات زیادی داره. یک نکته مهم اون وقت اینه که قوه قضاییه با این مسئولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنن که اینجا عدالته. من یه وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم گفتم قوه قضاییه باید به اینجا برسه که هر کسی در هر نقطه از کشور دچار یک مظلمه ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی، از دستگاهی، خودش رو نوید بده به اینکه میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم، یعنی خاطر جمع باشه که به مجرد اینکه به قوه قضاییه مراجعه کرد مشکل حل خواهد شد. باید به اینجا برسیم ما، یعنی اونی که هدف هست اینه، مظهر عدالت باید باشه، خاطر مردم جمع باشد که در این قضیه خیلی خوب، حالا این شما حق منو خوردی، تعرض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم. آسودگی روحی آحاد مردم در این باشد که به قوه قضاییه ملتجی بشن و پناه ببرن. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه که یک وظیفه دیگر است که جناب آقای آمونی اشاره کردن، به مجرد این که یک حادثه اتفاق افتاد، مثل همین مثال هایی که ایشون زدن که بنده هم این مثال ها رو، قضیه گوشت و قضیه جاده و قضیه نمیدونم هواپیما و بقیه چیزا، یه قضیه اینجوری وقتی اتفاق افتاد مردم بگن خیلی خوب ما اینو به قوه قضاییه میگیم، بدانند که به کجا باید مراجعه کنند و خاطرشون جمع باشه که وقتی مراجعه کردند این حق عمومی برآورده خواهد شد، احقاق خواهد شد. این باید به اینجا برسه قوه قضاییه. معیار رو این قرار بدیم. اشاره کردن به تحول، خب این از جمله حرفایی است که ما همیشه در ملاقات‌های قوه قضاییه، چه در این دوره چه در دوره دوستان قبلی که در رأس قوه بودن، مکرر این رو تکرار کردیم. خب تحول چجوری به وجود میاد؟ ما باید برای تحول اول شاخص معین کنیم. چه اتفاقی اگر بیفتد، این معناش این است که قوه تحول پیدا کرد. این خوب خیلی مهمه. تحول به چه معناست؟ اول شاخص‌های تحول رو مشخص کنیم، بعد معلوم کنیم که زمانبندی برای رسیدن به این شاخص‌ها چگونه است. والا اگر چنانچه این نباشه و همونطور که اشاره کردن در گزارشم من خوندم که به تدریج به سمت تحول بریم، این تحول نخواهد شد، چون همیشه مشکلات جلوتر از حرکت ما حرکت می‌کنند. اگر اینجور آرام بخوایم حرکت کنیم، تحول یک کار تقریبا دفعی است که باید اتفاق بیفته. تقریبا میگم، نمیگم تحقیقا دفعی، یعنی باید سریع با شتاب مناسب یک اتفاقی بیفته که معلوم بشه که تحول انجام گرفت و اون شاخص ها تحقق پیدا کرد. یعنی زمانهایی که رؤسای محترم قوه مسئولیت پیدا میکنن زمانهای بسیار خوبی است و متناسب با این است که در این زمانها به معنای واقعی تحول انجام بگیره. هیچ اشکالی هم نداره که در طول چند دهه در قوه قضاییه کشور چند بار تحول اتفاق بیفته. خیلی عادی است، طبیعی است این کار. یعنی فرض بفرمایید که جناب آقای آملی با تحرک خودشون یه تحولی رو در قوه ایجاد میکنن، نوسازی میکنن، تازه سازی میکنن، تراوت میدن، حرکت رو از نو کنهو شروع کردن، نشاط و جوانی میدن، در یک دوره دیگر کسی میاد همین رو باز به یه شکل بهتری ترقی میده و پیش میبره و تعالی میبخشه. این باید اینجور ما نگاه کنیم به مسئله تحول قوه. یه نکته مهم در باب قوه قضاییه که میبینم جزء دغدغه های مسئولین محترم و قوه و شخص جناب آقای آملی هست و به جایی هم نمیرسه غالبا، یعنی درست پیش نمیره، مسئله اعتماد سازی است. اعتمادسازی مردم که حالا من قبلا یه اشاره‌ای بهش کردم، حالا یه مقداری بیشتر تفصیلا عرض میکنیم. خب افکار عمومی خیلی مهمه. ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغگو و تهمت زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم که الحمدلله مواضع جناب آقای آملی انصافا مواضع بسیار خوبی است در مقابله و مواجهه. همین صحبتی که دیروزشون در دیروز بود یا پریروز بود کردن، خیلی صحبت خوب قوی خوب و مطلوب مردم، یعنی در مقابل آدم تهمت زن، در مقابل آدم فاسد، در مقابل آدم متخلف باید با قدرت وارد شد. در مقابل افکار عمومی نمیشه اینجوری ظاهر شد. در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع و با